خیلی ممنون از جواد گنجی. در خدمت مراد فرهادپور هستیم با عنوان انکار در مقام ایدئولوژی.
با سلام و تشکر از حضورتون و از دوستان که زحمت کشیدن و بحث رو ارائه کردن، من شاید همین اولش باید بگم که متاسفانه خب اینجور بحثا هم تابع خیلی زمانه، یعنی واقعا در مثلا نیم ساعت 40 دقیقه الان در واقع هر دو دوستمون مجبور شدن، تازه با اینکه بازم فشرده کرده بودن بازم برخی از قسمت‌های بحث گفته نشه، و این به نظر میاد اصلا لازمه واقعا یه نهادی مثل دانشگاه در قالب سمینارهای چند روزه با شرکت تو هم تعداد خیلی وسیع‌تری با سالن‌های متعدد امکان این باشه که اصلا سخنرانی‌های متصل به هم یا سخنرانی‌هایی که همدیگه رو تکمیل می‌کنن، در حالی که اینجا ما دیگه با حداقل امکانات حالا باز به لطف پرسش یه فضای کوتاه همین هم نیم ساعته 40 دقیقه‌ای پیدا میشه که خب با توجه به حجم اصلا مباحثی که هست خواهناخواه فقط یه گوشه‌هایشو میشه مطرح کرد، و این خب دیگه نقص واقعا نظام آکادمیک ایرانه که همچین امکاناتی رو فراهم نمی کنن. حالا همینش هم باید بالاخره از پرسش ممنون بود که برای کسانی که همین به اصطلاح اعتبارش از رسمی و مقام و عنوان دکتری به اون صورت ندارن، این فرصت رو فراهم میکنه که مباحثی رو که یه مقدارم شاید رادیکاله مطرح بکنن، و خب اگه نقصی هست دیگه باید بدونید که این به خاطر در واقع عدم امکانات. با توجه به این قضیه و بر اساس حالا این که دیگه دوستان تا اونجا که میشد برخی از جنبه های حالا همین بحث سلطه و رابطه سرمایه‌داری و طبیعت رو بحث دادن، من دیگه سعی میکنم واقعا بحثم رو خیلی فشرده فقط جنبه های ساختاریش رو مطرح کنم تا یه حدی از طریق مثال و زیاد وارد دیگه محتوا نمیشم. اون چیزی که به عنوان در واقع گفتار ایدئولوژیک انکار ازش یاد کرده بودم توی عنوان سخنرانی برمیگرده به همین انکار بحران محیط زیست، یه شکلی از ایدئولوژی که در واقع میشه گفت سخنگوهاش بیشترش میلیاردرهای نیمه دیوانه آمریکایی هن که هنوز که هنوز اصرار دارن که نخیر چنین نیست، یا به کمک هایک و پوپر میخوان اثبات کنن زمین شناسی اصلا علم نیست یا اکولوژی علم نیست، یا بالاخره یه دوتا اکولوژیست بدبختی که توی اجاره خونه شون گیر کردن و پیدا میکنن یه کمکی به اونا میکنن که اونا بگن نه بابا تفسیر نمیدونم شرکت های نفتی نیست، و نهایتش هم دیگه به هیچ جایی که نرسه همین بنیادگرایی دینی و رجوع به کتاب مقدسه که بالاخره نفع همه اینا رو اشرف مخلوقات میتونه هر کاری بخواد با طبیعت به عنوان منبع ذخیره به قول هایدگر انجام بده. بنابراین این چیزی که گفتم انکار اینه، ولی واقعا دیگه الان واردش نمیتونم بشم. آنچه که میتونم بگم به شکل خیلی همین حالا بخوام بحثم رو فشرده کنم اینه که یه اصطلاحی بود که من خودم هم این چند ساله خیلی استفاده کردم، سرمایه‌داری هار یا سرمایه‌داری نئولیبرال هار یا حتی نئولیبرالیزم تاچری هار. آنچه که من میخوام بگم در واقع تا حدی بی‌معنا بودن یا حتی گمراه کننده بودن این اصطلاحه، چون فکر این فکر رو ایجاد میکنه که گویا سرمایه‌داری غیر هار وجود داره، یا اینکه اصلا آینده غیر از نئولیبرالیسم و جهانی شدن اصلا پیش رو هست، یا اینکه امکان بازگشت به دهه 70 هست و اینکه دهه 70 و 60 و 70 واقعا یه میان پرده کوتاه توی رشد سرمایه‌داری نبوده و اینکه این چیزی که ما الان می‌بینیم و از قضا کاملا هم خاناست با تصویری که مارکس از سرمایه ارائه می‌کنه، ذات اصلی سرمایه است، ذاتی که از قضا به شکل تاریخی تحقق پیدا می‌کنه و با یه جور عطف به ماسبق پیش‌فرض‌های خودش رو در واقع همین پازیت می‌کنه، برمی‌نهه. و به همین سبب هم هست که میگم با پیشگویی مارکس خاناست، یعنی اگرچه مارکس در زمان خودش اتفاقا اون سرمایه‌داری که باش روبرو بود این نبود، ولی چون توجهش به ذات سرمایه‌داری بود اتفاقا تونست سرمایه‌داری الان ما رو پیشگویی بکنه که به لحاظ تاریخی در واقع همون چیزیه که سرمایه‌داری اون دوران رو به عنوان پیش‌فرض اولیه خودش برمی‌نهه. یعنی اینجا ما با تاریخی بودن ذات در واقع به مفهوم هگلیش سر و کار داریم. حالا این ذات رو در واقع میگم اون عنوان سرمایه‌داری هار مخدوش می‌کرد و من سعی می‌کنم حالا تا حدی از طریق مثال به بی‌معنا بودن این اصطلاحی که خودم هم استفاده کردم برسیم. شاید مثلا یکی از واضح‌ترین مثالاش وضعیت امروز یونانه که شما می‌بینید که در واقع اصلا هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره، هیچ بدیل دیگه‌ای وجود نداره جز ادامه همین سیاست‌های سرکوب کننده هار، و این به یه معنا چنانچه خواهیم دید اصلا نتیجه همین ذات خود سیستمه، هرچند که در این حال نتیجه تصمیمات آدم‌های مثل مرکل هم هست. حالا در ادامه میرسیم که چگونه این دوتا برخلاف ظاهرشون با هم تضادی ندارن. بنابراین با رجوع به واقع همین نمونه یونان به خوبی میشه فهمید که چرا آنچه که هست و آنچه که پیش روه چیزی نیست جز همین نئولیبرالیسم جهانی شده و تداوم و افزایش اون که در واقع لغاتی چون هار یا افزار گسیخته هیچ چیزی رو بهش اضافه نمی کنه جز میگم همین این تصور رو به وجود میاره که گویا سرمایه‌داری غیر هار اصلا دیگه واقعا ممکنه. اگه ما واقعا بی‌معنا بودن این اصطلاح رو بپذیریم، فکر کنم چیزی که درش اثبات میشه پیشگویی روزا لوکسانبورگ که گفته بود بشریت با انتخابی بین سوسیالیسم و توحش روبروست، و آنچه که ما امروزه در واقع داریم به نظر من نه فقط این پیشنهاد این پیشگویی رو تایید میکنه بلکه یه قدم جلوتر میره و نشون میده با توجه به اینکه سوسیالیسمی وجود نداره نشون میده که پس ما بشریت در کل توحش رو انتخاب کرده و وضعیتی که ما الان درش هستیم چیزی نیست جز توحش، و به همین علت هم احتیاجی دیگه نداره به اینکه من این واژه رو اضافه بکنم، چه بگم واقعیت، چه بگم سرمایه‌داری، چه بگم نئولیبرالیسم، چه بگم جهانی شدن و چه بگم توحش. در واقع اینا همه مترادف همدیگر و صرفا شکلهای مختلف بیان وضعیتیه که توش به سر میبریم. برای باز چه میدونم اثبات اینم باز میتونید چه من با هم به عنوان مثال به دوروبر خودمون باز نگاه کنید، این بار مثال سوریه رو میتونم بیارم که درش در واقع تمام طرفهای درگیر شکل جنگیدنشون اصلا توحش رو برای ما یک معنای جدیدی بهش بخشیده و در واقع نمیدونم شاید حتی واژه توحش برای شکل ماجرایی که در سوریه امروز میگذره و همه طرف ها درش درگیر هستن به استثنای البته مبارزان کوبانی که بهش خواهم پرداخت که چرا استثناء هستن، اون خودش بهترین نمونه است که ما در یک وضعیت کامل توحش به سر میبریم، بازم نه به عنوان اینکه حالا در سوریه 200,000 تا کشته شدن یا گاز شیمیایی به کار برده شده یا بمبای بشکه‌ای نمیدونم از هلیکوپتر پرتاب میکنن، بلکه به عنوان اینکه این کار انقدر صورت گرفته و انقدر پخش شده که بقیه جهان با اخبارش به صورت اخبار روزمره هوا دیگه دارن برخورد میکنن. آنچه که توحش رو اینجا میرسونه بیشتر از اون که خود اون اعمال وحشیانه مثلا داعشوار باشه، ترکیب اتفاقا این جهانهاییه که درش از یه ور نمیدونم 700 تا وسط مدیترانه غرق میشن، از یه ور در ژاپن مراسم عزاداری گربه برپا میکنن که گربه نمیدونم معروفی که در یه ایستگاه قطار بوده و سمبل اون ایستگاه بوده مرده و حالا شهردار و همه مقامات جمع شدن برای نمیدونم خانوم تیما عزاداری دارن برگزار میکنن. در واقع اتفاقا اون سویه ظاهرا متمدنش بیشتر به نظر من هولناک بودن این توحش رو رو میاره تا صرف حالا این جرواجر شدن و آتیش زدن و سربریدن و این حرکاتی که خب در کل تاریخ بشریت بوده. الان شاید به قول یکی فنها فرقش این که آدم ها دقیقا همون جنایات رو میکنن، همون کارها رو میکنن، فقط فرقش این که الان میرن بعد میذارن تو اینترنت تو فیسبوک، هیچ فرقی با بقیه تاریخ نداره. اون موقع هم تجاوز و نمیدونم آدم کشی و همه اینا بود، ولی بعد نمیرفتن بذارن عکسشو توی نم فیسبوک. این نشانه پیشرفت و ترقی تمدن بشریه. پس در واقع میخوام بگم اصولا دیگه ما با یه انتخابی بین توحش و تمدن روبرو نیستیم و به یه معنی این انتخاب دیگه پشت سر ماست. و بحثی هم که من کردم که این کار به مسابه در واقع انکار ایدئولوژیک، اینه که اتفاقا تکیه گذاشتن روی یه چیزی مثل همین گفتار میلیاردرهای دیوانه آمریکایی، همه اینایی که میگن اصلا بحرانی نیست، گفتار شرکت‌های نفتی و صاحبان قدرت و در واقع همه الیت‌هایی که سعی دارن بگن تقصیر ما هم نبوده و اصلا مسئله ای نیست، حضور این گفتار در واقع باعث میشه اتفاقا ما این رو در نیابیم که همه ایدئولوژی ها، همه جوامع، همه دولت ها، همه نظام ها و قدرت ها به یک سان درگیر این توحش هستند. و از این نظر میشه گفت نقش این ایدئولوژی انکار ایدئولوژیه یا پوشوندن این واقعیت که همه این ایدئولوژی ها همجور که دوستمون گفت در زیر حکومت کمونیستی زاغ نشین تولید میشه و حالا کمونیسم محلیه، یعنی باید بگم حکومت محلیه یه بخشی از هندوستان، ولی فرق نمی کنه. حمله نمیدونم به عراق هم در واقع ناشی از این بود که دست راستی ترین محافظه کارهای امریکایی با به اصطلاح حزب کارگر و سنت مثلا کارگری انگلستان دست به یکی شدن در فاجعه‌ای که اونجا ایجاد کردن. بنابراین مسئله اصلی در واقع تاکید نهادن بر این حضور فراگیر این توحشه که همینجوری که گفتم همه رو در بر میگیره و این دربر گرفتن مهمه و پنهان شدنش هم مهمه. حالا من از طریق مثال سعی خواهم کرد بازترش کنم، ولی پنهان کردن این انکار ایدئولوژی که چنانچه خواهیم دید با پایان ایدئولوژی و بحث پایان سیاست کاملا متفاوته، ولی انکار کردن این که در واقع به یه معنا دیگه انتخابی نیست و ما همه توحش رو پذیرفتیم و درونیش کردیم در قالب هم طبیعت ثانویه‌مون، هم در قالب رفتارمون با طبیعت بیرون، این پوشوندن و انکار در واقع انکار ایدئولوژی مهمه. چون اگه همین امروزه شما چنم به مقالات مثلا چنم گاردین یا هر روزنامه دیگه ای رجوع بکنید، تو بخش همین کامنت ها و شهرهایی که اظهار نظرهایی که داده میشه، شما میبینید که چگونه در واقع ما با همین قطبهای دوگانه کاذب روبرو هستیم. به محض اینکه یه نفر مثلا همین به حمله آمریکا و عراق اشاره میکنه و فجایعی که از دل اون در اومده، یکی دیگه میگه خب پس خوب بود که صدام باشه، این به معنی دفاع از صدامه. سر لیبی حرف میزنی، میگن خب پس تو طرفدار نم قذافی هستی، میگین هم جنگ افروزی نم آمریکا از ویتنام تا به امروز، یکی برمیگرده مثال جنگ دومو میزنه، میگه خب پس خوب بود که مثلا هیتلر اروپا رو مثلا نگه میداشت و آمریکا سپاه نمیفرستاد مثلا به اروپا. این دوگانگی های شرق و غرب، چپ و راست، جهان اول و جهان سوم، در همه بحث ما نشون میدیم که واقعا چه مقدار انرژی و وقت صرف این دوگانگی های کاذب میشه. ببینید تکیه من بر اینی که ایدئولوژی در واقع عملکردش، عملکرد ساختاری و فرمالش خیلی مهمتر از عملکرد محتواییشه. مسئله این نیستش که آگاهی کاذبه یا اینا دارن دروغ میگن، پنهان میکنن که واقعا شرکت‌های نفتی و صنعت مسئول گرم شدن زمینه، دارن در واقع روی حقیقت سرپوش میذارن. این محتوای این ایدئولوژیه. ولی به نظر من کارکردش اتفاقا خیلی باز اگه از طریق مثال برم، مثل اینه که شما یه مجموعی از ظرف‌ها رو داشته باشید، درش آب یا یه ماده سیالی باشه و بعد یه جسمی رو بندازید در این مایه سیال. این که این جسم تلاست، سنگ، آهنه، فرقی نمی‌کنه. حجمش و شکلش و اینکه کجا میندازینشه که تعیین می‌کنه چگونه موج ایجاد می‌کنه، سطح آب رو در کلیت این ظروف به اصطلاح تغییر میده. این نقش اساسی ایدئولوژی، یعنی به این شکل فرمال مهم اینه که اصلا داخل فضای گفتاری جلوی طرح چه پرسش هایی رو اصلا میگیره. این مهمتر از اونه که آیا چه جوابی به پرسش های واقعا موجود الان میده. و من میگم این مثال های دعواهایی که توی همین اظهار نظرها در میگیره بین این دو طرف ها، اتفاقا نشون دهنده همینه که هر شکلی از رادیکالیسم الان اینجا خونسا میشه. چون به محض اینکه شما به یه طرف حمله میکنی، اون یکی میتونه یه مثالی بیاره عکس این رو مطرح بکنه. هیچ موقع شما یه راه حل سومی پیدا نمیکنی. یه رادیکالیزمی که دیگه حتی خود واژه رادیکالیزم هم الان امروزه به خاطر همین مباحث تبدیل شده به چی؟ به رادیکالیزاسیون، که اسمیه برای در واقع پیوستن بچه مسلمانای اروپایی به داعش، که همه صحبتشون ترسشون از اینه که آی رادیکالیزاسیون جوانان مثلا مسلمان در فرانسه و انگلیس و آلمان و جاهای دیگه. و این خودش نشون میده اصلا خود مفهوم رادیکال زیر این تقسیم بندی های کاذب دوگانه به شکل فرمال چگونه از بین رفته. اینکه ما بخوایم هی یه معنایی بهش بدیم واقعا وجود نداره، چون به محض اینکه شما حتی خود واژه رادیکال رو به کار میبرید، یکی دیگه به همین رو میاد میگه که آقا رادیکال یعنی در واقع جاده‌ای که تهش مثلا پیوستن به داعشه. رو همین اصل واقعا این تکیه بر این توحش و همگانی بودنش ضروریه. هر شکلی از یه سیاست رادیکال مردمی باید بتونه به نظر من با درگیر کردن همه در این توحش آغاز کنه. نقطه شروعش باید اتفاقا کلیت و جهان شمولی این توحش باشه و الا فوری در همین دوگانگی ها گیر میکنه و حرفش رو تبدیل میکنن باز به یه حرف خاص یه گروه در مقابل یه گروه دیگه و باز این که خب از یه نسبی میشه، حق با اینه یا حق با اونه یا حق با همه نهایتاً هست، هر کسی یه تیکه از این حق رو داره. رادیکالیزم واقعی باید اتفاقاً نه فقط دیگه این انتخاب سوسیالیسم و توحش، بلکه اینکه اصلا این انتخاب پشت سر ماست و همه ما در واقع درگیر توحشیم رو شرط اول بذاره و در انتخاب‌های سیاسیش هم تمام نمودهای این توحش رو اسم ببره شجاعانه تا نتونه در واقع باز رونده بشه به در واقع همین فضاهای کاذبی که از قضا همین ایدئولوژی هایی مثل همین انکار محیط زیست ایجاد میکنن. این تصور که در واقع همین هنوز یه چیزی غیر از سرمایه‌داری هار هست. چرا؟ چون هار بودنش فقط متصل به همین میلیاردر دیوانه آمریکایی یا این شرکت نفتی یا اونایی که دیگه دارن واقعیت پیش چششون رو انکار میکنن، یخها داره آب میشه، خب اینا هارن. این در حالی که نه، اینا هار هستن و همونجور که من نشون خواهم داد هم اینا هارن هم ماها، و این هار بودن هم تو سیستمه هم تو افراد. حالا برای اینکه اینو درارم، اتفاقا شاید یه مثال دیگه ای که بزنم، برگردیم به 2008. 2008 خب بحران 2008 رخ داد، بحران مالیش همه شما باش آشنایین. در برابرش جنبش اشغال وال استریت رخ داد و یکی از شعارهای این جنبش همین قضیه 99% 1% بود. اون 1% این همین انکار محیط زیسته. 1% نخبگان، پولدارا، صاحبان اساسی قدرت و سرمایه، میلیاردرها که در واقع بانکدارا که همشون از این بحران در واقع استفاده میکردن، 99% بر مقابلشون. بعدیو خیلی خوب نشون میده که این قضیه به لحاظ آماری هم غلطه، به لحاظ سیاسی هم غلطه و یکی از دلایل شکست همین جنبش جوانان اشغال وال استریت هم اینجوری بود. ما اصلا این قضیه 99% 1% نداریم. اون باز اون 1% اجازه میده که دخالت بقیه 99% تو خود بحران در واقع در نظر گرفته نشه. اون موقع گفته میشد که خب این 1% 99% همه چی رو زوم میکنه رو بانکدارا و روی حرص و طمع بانکدارا. خب این یه جور عقب نشینی از سیاست به اخلاق و نتیجتاً ما به هیچی نمیرسیم جز اینکه سیستم دست نخورده باقی میمونه، ویترینش یا ظاهرش یه ذره عوض میشه، که ظاهرش هم اینه که مثلا بانکدارا خب یه ذره اون حرص و طمعشون رو مثلا کمتر میکنن و ایراد این بود که خب یه همچین سیاستی که خیلی اخلاقیه نهایتا اصل واقعیت رو دست نخورده میگذاره و گیر اخلاقی میده به چند تا مثلا بانکدار. ولی جالب توجه اینه در تمام این دوره دولت‌هایی که قبلش 8 میلیون نداشتن به پناهنده‌ها کمک کنن، 800 میلیارد همینجور آوردن از در واقع مالیات مردم گرفتن دادن به بانکدارا برای اینکه بانک‌ها به اصطلاح ورشکست نشن، و در تمام این دوره نه فقط سیستم سر جای خودش موند، یعنی خصوصی سازی، دی رگولیشن، آزاد سازی، تمام اون حرکت به سمت سرمایه مالی که اتفاقا مارکس به عنوان ذات سرمایه داری مطرح کرده بود، تمام همین سفته بازی و دریوتیوا و این بساط ادامه پیدا کرد. حتی اون جنبه به اصطلاح اخلاقی جنبه جنسی بانکدارا تو همین دوره نه فقط حرص و طمعشون رو کم نکردن، بلکه به مزایا و پاداشایی که به خودشون میدادن افزودن. پاداشا رو درست در عین بحران، درست زمانی که مالیات دهنده ها 800 میلیارد دلار داشتن میدادن که بانک ها ورشکست نشن، رؤسای بانک ها در واقع 1 میلیون دلار پاداش شروع کردن 2 میلیون دلار، و در واقع خیلی هم پوزخند زدن به مردم که ما پنهان هم نمی کردن این کار رو. در اینجا نشون میده که در واقع حتی اون جنبه اخلاقی هم دیگه اینجا عمل نمی کنه. اون تصوری که ما فکر میکردیم خب حالا اینا لاقل ظاهر قضیه رو یه مقداری به اصطلاح بهش میرسن و جا به جاش میکنن. و این خودش در واقع اگه اتفاقا این رو ادامه بدیم یکی از تناقضاتی که همین تو بحث بود روشن میشه و میاد بیرون هم این که ما اینجا هم سیستم به اصطلاح تجسم توحشه و هم آدم ها و تصمیم گیری ها. یعنی اصلا اینجوری نیست که بگیم خب پس یا سیستمه که داره کار میکنه و آدم ها فقط آلت دستشن، یا نه ما واقعا میبینیم تصمیم گیری های آدم هایی مثل همین مرکل و یونکر و نمیدونم بوش و ایناست تو اتاقای دربسته. دیگه جنگ عراق دیگه نمونه واضحش بود، همه میدونستن دروغه، ولی کلید حمله رو بالاخره یه عده‌ای آقای چینی و بوش و همقطاراش در یه اتاقی زدن. نکته اینه که این دوتا اصلا ضد هم نیستن، دقیقاً چون سیستم توحشه، در متن یه سیستم توحش نخبگان همیشه این امکان رو پیدا میکنن که بتونن به راحتی تصمیماتی بگیرن که خودشون هم میدونن، یعنی میلیون ها نفر بیکار میشن یا هزاران نفر کشته میشن. این تصمیمات گرفته میشه و از قضا دقیقاً همین تصمیم گیری هم هست که از طریقش توحش سیستم عمل میکنه. من برای همینه که میگم زوم کردن روی حالا داعش و تیک پاره شدن و کله بریدن و اینها شاید به این شکلش درست نباشه. یعنی ما باید این رو بدونیم که اینا دروی یه سکن، چون سیستم در کل یعنی توحش هست، بنابراین نخبگان امکان پیدا میکنن که هر کاری دلشون میخواد بکنن، و چون نخبگان تصمیم میگیرن و دیدیم تو بحثاشون در ارتباط با طبیعت، در ارتباط با زاغه ها، در ارتباط با شروع جنگ و نوع دخالتی که دارن در همه مناطق میکنن از کشور خودشون تا جمع خاورمیانه، این تصمیم گیری ها از طریق این هاست که اتفاقا توحش سیستم همگانی میشه و به یه شکلی همه درش مشارکت داده میشن. اگه قرار باشه در واقع قطنمای ایدئولوژیکمون رو 180 درجه بچرخونیم و یه مقداری این همه رو انضمامی تر کنیم که خودمون رو هم در بر بگیره، اجازه بدید من فقط اشاره کنم طبق آمارهای رسمی مقامات رسمی خودمون طی این 3-4 دهه گذشته آسیبی که در واقع ما خود همین رشد در واقع سرمایه داریم به بر اساس قواعد IMF و بانک جهانی بیشترین صدمه رو به محیط زیست ما زده و ما با بیابی و نتایجش امروز کاملا روبرو هستیم. بازم طبق در واقع همین آمارای رسمی اگه برگردیم تو سال 90 و 91 و 92 اگه اشتباه نکنم رشد اقتصادی ایران منهای 5 بود، بعد شد منهای 4، بعد شد منهای 3، و این در شرایطی بود که تحریم‌های گسترده تجاری و بانکی و صنعتی هم بر اقتصاد حاکم بود. در یه اقتصاد ایزوله شده تحت تحریم با رشد منفی 5 و منفی 4 درصد ما سالانه بین 20 تا 30 هزار پورشه و مرسدس بنز وارد کردیم، ماشین هایی با مصرف خیلی بالای بنزین و با قیمت های عجیب و غریب. باز یه نمونه دیگه، اینا رو من واقعا چون مجبورم همین با مثال عمل کنم، هر سال بعد از 8 سال اجازه راهپیمایی به کارگران در روز اول ماه می داده شد. و جالب است بدونید یکی از شعارهایی که دست کم در تهران مطرح شد، من این رو دقیقا فقط به عنوان همین شکل سمبولیکش دارم مطرح میکنم، یکی از شعارها مضمونش در واقع این بود که به کارفرمایان توصیه میکرد حیا کنند و کارگران افغانی را رها کنند. این شعار کارگران ماست در روز اول ماه می بعد از 8 سال. اینجاست که دارم میگم ماجرا دیگه انتخابی پیش رو نیست، انتخاب بین توحش و سوسیالیسم پشت سر ماست. ما توحش رو انتخاب کردیم و این شامل حال همه نظام ها و گروه ها و دسته ها میشه. در واقع به یه معنا برخلاف همون قانونی که باید فرض رو بر بیگناهی گذاشت تا گناهکار بودن ثابت بشه، به نظر من باید فرض رو بر توحش، وحشی بودن و همین هار بودن گذاشت تا عکسش ثابت بشه در مورد همه نظام ها و همه نخبگان و همه قدرت ها و همه جوامع و احتمالاً شاید حتی همه طبقات و گروه های اجتماعی. همه ما به یه شکلی در یه جای کارمون دقیقاً به همین توحش میرسه و اگه از این شروع نکنیم اصلا نمیتونیم حالا قدم های بعدی از همون حرکت از کلیت به کل انضمامی رو که دوستم گفت برداریم. حالا در قسمت آخر دیگه برای اینکه میدونم شما هم خسته شدید، تفاوت بین این دیدگاه رو میخوام برجسته کنم با در واقع اون نسبیگرایی پست مدرن. اولا که دیدگاه من همونجور که دیدید خیلی بدبینانه است، بنابراین اصلا با اون خوشباشی و خوشبینی پست مدرنیستی هیچ ارتباطی نداره. دوم، من وقتی از انکار ایدئولوژی حرف میزنم منظورم در واقع اتفاقا همین گسترش توحش به همه جاست و بیمعنی شدن در واقع نمادها و شاید اسامی که قبلا معنی داشتن مثل همین رادیکال. اما این انکار به معنی پایان ایدئولوژی و پایان سیاست نیست، بلکه اتفاقا به معنی قرار گرفتن در برابر همین دوگانگی سیستم و نخبگانه که همراه با هم این توحش رو دارن در واقع بر همه مسئولی میکنن. اگه بخوام در واقع تفاوت رو برجسته کنم، اینو میگم که به نظر میاد موقعی که ما از توحش به عنوان یک کل جهان شمول حرف میزنیم، تا یه حدی میتونیم این رو همین بر اساس یه استثناء برسازنده بخونیم که همیشه هر کلی یک استثنایی داره که با کنار گذاشتن اون خودشو میسازه. این بیشتر شیوهی که لاکلاها و مسئله رو مطرح میکنه و به همین علت اون کله هیچ وقت تموم شده نیست. خب این از یه بر اون استثناها رو خیلی نسبی میکنه، یعنی هر چیزی میتونه نقش اون استثنا رو بازی کنه و کل هم ناتمامه. حرف من برعکس بود، من گفتم کل تمامه، یعنی همه رفتیم تو توحش، ولی اتفاقا از دل دقیقا کلی شدن توحشه که استثناء میاد بیرون. به چه شکل؟ دقیقا چون سرمایه‌داری خودشو با هار بودن یکی کرده و در واقع خودشو با ذات خودش یکی کرده، دقیقا چون توحش سراسری و کلی شده است که ما در هر جا هر کسی هر گروهی کمترین ایستادگی رو بکنه برای تمدن، برای شرف، برای حیثیت، برای ذره صداقت و آبرو در برابر این منجلابی که همه توش فرو رفتیم، در برابر این خودفروشی جهانی که اسمشو گذاشتن مصرفگرایی، خود به خود این ایستادگی دقیقاً چون سرمایه‌داری با توحش یکی شده، هر نوع ایستادگی برای تمدن تبدیل میشه به نه فقط ایستادگی در برابر سرمایه داری، بلکه حمله به سرمایه داری. این چیزیست که در واقع در مثال کوبانی ما باش روبرو میشیم. در واقع خود سرمایه داری با انتخاب توحش و با جهانی کردنش کاری کرده که میگم میشه اون گفته معروف والتر بنیامین رو برعکس خوند، نه اینکه همه اسناد و مدارک تمدن در این حال اسناد و مدارک توحش هم هستن. بهتره شاید اصل رو با توحش، اصل رو بر توحش بذاریم و با توحش آغاز کنیم. اون وقت میبینیم چون همه چیز شده توحش و سبوییت به معنای عامش، پس هر جا که ما ذره‌ای کرامت، ذره‌ای صداقت، ذره‌ای ایستادگی پیدا می‌کنیم، این ایستادگی خود به خود تبدیل میشه به یه مبارزه ضد سرمایه‌داری. این چیزیست که در واقع نظام حاکم جهانی نفهمیده و این چیزیست که به طور خود به خودی مبارزان کوبانی رو با کسایی که تو یونان و اسپانیا از طریق صندوق رای